بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله الطیرین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با توجه به این که امروز روز میلاد مسعود امام هادی سلام الله علیه است، قدیر در جای خود، تولد امام هادی هم در جای خود، من حدیثی اخلاقی از امام هادی علیه السلام براتون میخوانم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار روایاتی از معصومین به ترتیب نقل کرده، معصومی بعد معصوم، در واقع گزیده هایی از روایات و کلمات قصار این هاست، یعنی روزه بهاره. عبارت اینه: الشاکر اسعد بالشکر منه بالنعمه التي اوجبت الشکر. الشاکر کسی که شکر نعمت میکنه، اون نتیجه که از شکر میگیره از نتیجه که از نعمت میگیره بالاتره. این شکرش بیش از اون نعمت برای او مفیده. چرا؟ لأن النعم متاع، نعمت ها متاع است، یعنی غالبا زود گذر. و شکر و نعم و عقبا، شکر دو چیز درشه، یکی نعمت باعث فزونی نعمت و استمرار نعمته، و یکی هم نتیجه آخرتی داره. بنابراین اون چه انسان از شکر عائدش میشه از خود اون نعمتی که برای شکر میکنه بالاتره. و این نکته جالبی است که امام بهش توجه داده که این شکر از اون نعمت هم مهمتر و بالاتر و نتیجه بخشتر. اون متاع، این متاع است و عقبا، هم دنیا دارد و هم آخرت. البته مسئله شکر میدانید در احادیث اسلامی، در آیات قرآن خیلی دامنه داره، و اگر فراموش نکرده باشید که احتمال میدم فراموش کرده باشید، اولین مسئله ای که در علم کلام بحث ازش میشه شکر منعمه. برای اینکه یه سوالی هست و اون این که اصلا ما چرا دنبال خداشناسی بریم؟ چرا برای خودمون تکلیف درست کنیم؟ آدمی هنوز یقین به وجود خدا و پیغمبر و دین و مذهب نداره، بگه چرا تکلیف برای خودمون درست کنیم؟ چرا بریم دنبالی؟ این چرا رو با شکر منعم درست میکنن. میگن انسان میبینی نعمتهایی بهش رسیده، وجدان او هم میگه باید از منعم تشکر کنی، بنابراین میره دنبال شناسایی منعم، منعم رو بشناسد و ازش تشکر بکند. بنابراین پایه اصلی اعتقادات شکره، شکر منعمه. اگر نبود این، اشخاص میگفتن دلیلی نداره که ما بریم تحقیق درباره مذهب کنیم، چه ضرورتی داره؟ میگه وجدان داری یا نداری؟ این همه نعمت میبینی یا نه؟ خب برو یه تشکری کن از اون کسی که این نعمت رو بخشیده، برو بشناس. میره دنبال خداشناسی، بعدش دنبال پیغمبر، بعد دنبال امامان، قیامت، حساب کتاب، همه از مسئله شکر. میبینید زاییده میشه. شکر خیلی مهمه. و همونطور که میدانید شکری با قلب داریم و شکری با عمل. و چیزی که باعث میشه نعمت ها پایدار بمانه شکر، و چیزی که باعث میشه نعمت ها سلب بشه کفرانه. کفران نعمت سبب سلب نعمت، و شکر نعمت سبب بقای نعمت. حالا اینجا عرض کنم یکی از نعمت ها نعمت ولایت. اگر شکر این نعمت رو به جا بیاریم بقا پیدا میکنه. یکی از نعمت های مهم همین مسئله نظام اسلامی است. این نظام اسلامی نعمت بزرگی است. کسانی که اون زمان و این زمان رو درک کردن میدونن در اون زمان چه حقارتی برای ما تحمیل شده بود. یه ملت بزرگ کارش به جایی رسیده بود که باید نمایندگان مجلس لیستش برود سفارت آمریکا و انگلستان، اونا تصویب کنن لیست نمایندگان رو، بعد از صندوق در بیادن. یعنی شورای نگهبان اون زمان سفارت آمریکا و سفارت انگلستان بود، باید از دید اونها بگذره و اونها قبول بکنن. و حقارت های دیگر سرمایه های ما رو می بردن، می خوردن، تحمیل بر ما می کردن، اصلا آبروی در دنیا بر ما نگذاشته بودن. اما امروز ایران واقعا سرفرازه. من نمیگم مشکل نی، هیچ کس این کار نمی کنی، مشکلات از باید حل بشه، ولی سرفراز در دنیا، باج به این و اون نمیده. حتی آمریکا با اون گردن کلفتیش، حتی اروپا با اون اجتماع کشورهاشون دست به دست هم ایستاده رو پای خودش. ببینید مصلحت میبیند به عراق کمک کنه میکنه، به سوریه کمک کنه میکنه، و در مقابل اسرائیل بیسته میسته. مگر اون زمان جرأت داشت بدون تصویب آمریکا و انگلستان قدمی برداره؟ الان شده در منطقه یک واقعا کشور مهم بزرگ که روش حساب میکنن و براش احترام قائلند و تصمیم های ایران مؤثره. این نعمت رو باید شکرگزاری کرد. شکرگزاریش این است دست به دست هم بدن، مشکلات رو حل کنن، نه اینکه مقابل هم صف بندی کنن. این منتظر باشد یه عیب کوچکی از او رو بگیر بزرگ کنی، اون هم منتظر باشد یه عیب بگیر بزرگ کنی. جناح بازی بشد و فرق بازی بشد و مقام ها رو بیان صف بندی بکنند و روز شرکت سهامی اینا درست نیست. باید دست به دست هم بدن، صلاحیت اشخاص در نظر بگیرن، مقام ها بر اساس صلاحیت ها، و همه به فکر حل این مشکلات، مخصوصا مشکل اقتصادی و مشکلات فرهنگی انشاءالله بوده باشن. و خدا هم کمک میکنند و انشاءالله نخواهند توانست بر ما چیره و مسلط بشه. و اما دو نکته دیگر در اینجا باید عرض کنم. یه نکته درباره میانمار، کشور میانمار، سابقا برمه بهش میگفتن، حالا میگن میانمار، از کشورهای جنوب شرق آسیاست. حدود 60 میلیون جمعیت داره، یعنی پر جمعیت نسبت به خودش. 92% بودایی هم، 4% مسلمان هم، 4% مسیحی هم. یعنی در حدود چند میلیون مسلمان داره. و بودایی ها تصمیم گرفتن مسلمان ها رو قتل عام کنن. الانم میبینیم هر روز نمونه های تازه از جنایات اونا، اونم به وضع فجیع. دختر بچه رو بگیرن بنازن تو آتش، کاری که واقعا عجیبه. من شنیدم حتی طالبان محکوم کردن اینا رو، اونا هم محکوم کردن. اون وقت دنیا ببینید چقدر بی‌تفاوت. کشورهای اسلامی نماد یه داد بزنن، این جمعیت به اصطلاح کنفرانس اسلامی 60 کشور اسلامی نباید یه جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن به فکر اینا باشن. شورای امنیت که اگر یه گردی بر دامان اسرائیل بنشینه دادش بلند میشه، نباید این همه تا به حال 200,000 نفر کشتن، 200,000 نفر نباید یه دادی برای این بزنی. واقعا غیرت از مسلمان ها من میگم مثل که رفته. شورای امنیت هم که انتظاری ازش نیست. بنده یه پیشنهاد دارم، اگر این پیشنهاد عملی بشه به عقیده من باعث نجات اینا میشه. بیان یک اجتماعی کنن حداقل از وزرای خارجه کشورهای اسلامی، وزرای خارجه کشورهای اسلامی یه اجتماعی تشکیل بدن درباره حل این مشکل. اونا وقتی ببینن 60 کشور اسلامی وزرای خارجهشون دور هم نشستن درباره این دارن بحث میکنن، خب حساب میکنن، میدونن طرفشون قویه، فردا تصمیماتی میتونه بگیره. شورای امنیت هم خجالت میکشه، میگه وقتی اینها آمدن برای این مسئله دست به دست هم دادن، میخوان این مسئله میان ما رو حل کنن، این آبروی ما میره، ما هم یه اقدامی برای اینها بکنیم. به هر حال هر کاری راه حلی داره، باید در این گونه موارد به طور جدی ورود کرد، فریاد باید کشید. امیدوارم انشاءالله این پیشنهاد عملی بشه و بشود در مقابل این جانیان وحشی بیرحم بایستن و مسلمان ها رو. و این ها میدونین غالبا این مسلمان های میانمار اهل سنتن و ما با همون اندازه از اونا دفاع میکنیم که اگر شیعه بودن دفاع میکردیم. و این خود نشان میدهد که ما فرقی داریم نمیذاریم در این مسائل. و اما نکته دوم مسئله غدیره که انشاءالله روز شنبه روز عید غدیره، باید این غدیر از مظلومیت در آورد. جشن و شادمانی و سرور و دید و بازدیدها و سادات و امثال اینها همش خوب، ولی باید به محتوای قدیر تمام این جوانان شیعه رو وارد کرد. روایت متواتر، محتوا هم به عقیده من کنس واضح. الستو به اولا به انفسکم، آیا من اولا به انفس شما نیستن؟ اولا فمن کنت مولا فهذا علی مولا. این جمله الستوی قبلی رو غالبا نادیده میگیرن، فقط میرن رو کلمه مولا و اون تفسیر نادرست رو میکنن براش که تو این بیابان و با این تشکیلات و با این خطبه و با این برنامه پیغمبر میخواست دوستی رو بگه. این که هیچ شخصی نمیتونه بپذیره. به هر حال ما بدون این که به مقدسات دیگران توهین کنیم، سبب اختلاف بشیم، اما از مذهب خودمون باید حمایت کنیم، باید قدیر و با آبرومندی بیشتر. و عرض کردم به نازی راهپیمایی خوبی عصر روز قدیر بشه از حرم تا مسجد جمکران. و من هم قول دادم این که به نوبه خود مقداری که میتونم در این راهپیمایی یه مقدار شرکت کنم. عیدی هم انشاءالله در شهریه این ماه یه عیدی هم ما قرار میدیم برای قدیر. بله، بنابراین همه چیز کامل شد این ترتیب، چیزی باقی نمان که ناقص باشه. بله بله، به هر حال امیدوارم خداوند همه رو در سایه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام واقعا ما برکاتی از این وجود مبارک دیده ایم که انسان رو نسبت به مقام شامخ اون حضرت آشناتر می کنه. و اما بریم سراغ بحثمون در باقی مونده وقت. من یه بحث مهمی امروز میخوام خدمتتون عرض کنم و اما بحث این است که ما گفتیم آیه اوفو بالعقود محل بحث ماست، درست؟ این آیه اوفو بالعقود منوط به این است که عقد و معنی کنیم. گفتیم عقد پیمانی است که بین دو نفر یا دو گروه بسته می شود، دو سر تناب و به هم گره می زنند، در واقع اینه دیگه. بنابراین در مقام اعتبار هم باید دو سر پیمان به هم گره بخوره. العقد هو جمع اطراف شی که عقد الحبل، مفردات گفته بود اینو. منتها گفتیم عهد یه معنای اعمی است، هم میگیره دو طرفی رو هم میگیره یه طرفی رو. کسی عهد میکنه یه کمک علما به فلان کس بکنه، اون در مقابل چیزی به این نمیده، او با یه عهدی نداره کاری برای این بکنه، این یه طرفه میخواد کار بکنه، اینا میگن عهد. عهد دو نفری هم میگن عهد. بعضی از آیون گفتن آقا ما یه حدیث داریم که امام فرموده العقد هو العهد، اگر این باشه مشکلی ایجاد میشه دیگه. اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود، عهدم که شما میگه معنی عام داره، بنابراین مشکلی پیدا میشه. و اما حدیثی که در این باره هست، این حدیث رو از تفسیر مرحوم علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده اند، حدیث هم سندش معروف این است که صحیح است و آدرس بله حدیث رو هم من نوشتم اینجا عرض میکنم بهتون. و اما بله جلد اول صفحه 160 صحیحه ابن سنان، المرویه فی تفسیر علی ابن ابراهیم ان المراد بالعقد هو العهد. در اینجا ببینید ما وقتی مراجعه کنیم به قرآن میبینیم خیلی جا عهد در قرآن به معنی معاهده باب مفاعله به معنی طرفینی به کار رفته. خیلی آیات قرآن عهد یعنی دو نفر با هم. بنابراین عهد در بسیار جا به معنی معاهده است، در کلام امام هم در اینجا به معنی معاهده است. حالا من نمونه از آیات خدمتتون عرض کنم و الانم میگم ان العهد کان مسئولا یعنی چه. سوره بقره آیه 100 اوا کلما آهدو نبذ آهدو اهدن نبذهو فریق منهم، او کلما آهدو اهدن نبذه فریق منهم. آهدو باب مفایده است، اهدن مصدرش ذکر شده به جای مصدر، معلوم میشه عهد میتوانه معنی مصدر باب معاهده رو داشته باشه. او کلما آهدو باب مفایده اهدن، اهدم همون معنی معاهده داره اینجا. نبذه فریق منهم، بعضی ها میان عهد شکنی میکنن، عهدشون رو به هم میزنن. آیه دیگر سوره بقره آیه 177 میفرماید والموفون به عهدهم اذا عاهدوا. آیه دیگر سوره توبه آیه 4 فأتموا الیهم عهدهم الى مدتهم. این عهده ها میان معاهده، اتمو الیهم عهدهم الى مدتهم، اینها رو تا مدتشون به عهدشون عمل کنید، یعنی به قراردادشون، به معاهده ای که داشتن. اتمو الیهم عهدهم الى مدتهم. وقتی که بنا شد امیر مؤمنان علی علیه السلام آیات اول سوره براءت رو بیاورد و بخواند، از جمله قرآن میگه اونهایی که پیمان با شما دارن فعلا مستثنا هستند، تا آخر معاهده با اونها باشی، اما دیگران که معاهده ندارن 4 ماه وقت دارن، یا بت شکنی کنن و یا این است که آماده حرب باشن. بنابراین اینها رو به عنوان این که معاهده شون رو عهدشون رو اهمیت بدید. منحصر به این چند آیه که از کردم نیست، غیر از این هم در قرآن هست که کلمه عهد به معنی معاهده است. اون آیه شریف هم که می فرماید به عهدتون عمل کنید، اون به معنی معاهده است، یعنی معاهده‌ای که با دیگران دارید عمل کنید. بنابراین اون هم همین معنا رو داره میگه، نه این است که امر میکنند که عهد یه طرف رو حتما باید عمل بکنید. ال به معنی خویشاوندیه، یعنی نه خویشاوندی رو اهمیت میدن نه عهدشون اهمیت میدن. علم ولا ذمه. بله، عهد 3 رقمی. یه عهد با دیگران، آدم با دیگران عهد میبنده، که این آیات که من خوندم همش عهد با دیگران بود، معاهده. یه رقم هم عهد با خداست که در کتاب الایمان و العهود و النذر در اونجا مورد بحثه که باید انسان عهدی که با خدا میبنده و صیغه عهد جاری میکنه باید بهش عمل کنه. سوم هم انسان عهد با خودش میکنه، میگه ما، نه من با خودم عهد کردم که همه روز برم زیارت حضرت معصومه، با خودم خودشم میگه با خودم عهد کردم، یعنی خودشو دو شخصیت درست میکنه، یکی عهد کننده، یکی نقطه مقابل عهد کننده. معلومش اصلا در حقیقت عهد دو طرف لازمه، اگر دو طرف خارجی نبود لااقل خودشو به صورت دو شخصیت اعتباری در بیاره، بگه من خودم با خودم عهد و پیمان بستم که این کارو بکنم. این واجب العمل نی با خودش بستی، ولی بازم ببینید طرفین درش منظور شده. هیچ کس عهدو بدون طرف مقابل نمیگه. فعلاهازا اگر در روایت داره العقد هو العهد، هیچ منافاتی با عرائضی که عرض کردیم نداره. عهدم در روایت امام علیه السلام به معنی عقد طرفینی هست. اینم جوابی که از سوال درباره روایت شده بود و لازم بود من این توضیحات عرض کنم. انشاءالله یه شنبه دنباله بحث‌های آیه رو خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.